زنان که گاهی سالها بعد یک فرزندی پیدا می شد که محصول این روابط بود و ادعا می کردن بچه های او هستن. حداقل 3 تا مدعی که توسط رژیم با پول یا زور هر شبت مجبور به سکوت شده بودن بعدا افشا شد که اسمشون بود. تعداد که مدعی ها خیلی بیشتر از اینا بود و شد، اما 3-4 تاش اصلا همون موقع هم علنی شد. بنابراین 5 تا ازدواج علنی داشته رضا خان و در 4 زنش که اختلاف نیست و خب با زنان متعددی هم روابطی داشته. در واقع این پهلوی اول حکم یکی از شماغهای دربار قاجار رو داشت که یه وقتی تحت امر افسران روس مشغول تعقیب و سرکوبی مشروط خواهان بود، بعدا هم آلت فعل انگلیسی ها در سرکوب ملتش. در دوره که بعد محمد علی شاه میاد که بعد مظفرالدین شاه و درگیری های مشروطه و ضد مشروطه دیگه خیلی شدید و کف خیابونی میشه و مشروطه خواها رو قل و قم میکنن با یک شبه کودتا توسط همون سپاه قزاق، خب رضا خان هم تو همین سپاه در خدمت همین ارتشی است که سر مجاهدان رو از بدنشون جدا میکردن و با توبره میفرستادن تهران. هر جا خبری از کشتار آزادی خواهان بود سرکله رضا خان پیدا بود. در محاصره تبریز رضا پهلوی علیه ستار خان و باقر خان قهرمانان مشروطه، خب این رضا خان در صف مقابل ستار خان و باقر خانه، تبریز و مردم تبریز رو محاصره کردن در حصر و گرسنگی و فشار و زیر آتش و رضا خان رضا پهلوی فرمانده مسلسل چی هست، یعنی فرمانده گروهان مسلسل رضا خانه که مردم رو به رگبار میبنده. بعدن در کشتار انقلابیون جنگل و میرزا کوچک خان بازی رضا خان فاسد و جلاد هست که دستش به خون مجاهدین جنگل آلوده است و جناب میرزا کوچک. در سرکوب نهضت کلونل تقی‌خان پسیان در خراسان باز این هست. خلاصه هر جا که جنایت و آدم کشی هست این آدم هست. شیخ محمد خیابانی عالم مجاهد بزرگ در آذربایجان، او هم به دست همین نیروی قزاق به شهادت رسید در همون ماه هایی که رضا خان رو انگلیس ها کردن فرمانده کل قزاق ها و آماده می شدن برای کودتای لندن. تو همون ماه های آخر قبل از کودتا بود که هم مرزا کوچک خان رو هم شیخ محمد خیابانی رو اینا همه رو به شهادت رسوندن و قبلتر هم که خب در خیانت تبریز اینا نقش داشتن. سالها اون اوائل برای دربار رضا خان آدم میکش، برای دربار قاجار و برای روسیه هموطناشو میکش. بعدم سالها در خدمت انگلیسی ها کشتار کرد تا ایران رو به کنترل کامل اونها در بیاره. تو همین تبریز، همین حصر اقتصادی و نظامی تبریز، کیا بودن که یاران ستار خان و باقر خان رو در سرمای زمستان با پای برهنه در بیابون در بیابانها می بردن و اسیران رو سر می بریدن؟ همینا بودن. رضا خان یک عمر در سپاه استبداد و استعمار خون ریخت تا عاقبت به عنوان گماشته غرب در رأس رژیم جدید استبداد سلطنت پهلوی قرار گرفت. به صورت رضا خان تقریبا همه جا تو صف دشمنان آزادی و استقلال کشور بوده. در عملیات علیه قیام تبریز، قیام مشروط خواهان تبریز، رضا پهلوی فرمانده مسلسل قزاق‌هاست علیه جنبش که اینا اینقدر شهر رو در محاصره و تحریم و قحطی و گرسنگی نگه داشتن که زیر آتشباری اینا مردم مظلوم یونجه می‌خوردن تا از گرسنگی نمیرن. اما در برابر محاصره و بمباران و قحطی، بیماری، سرمای زمستان و خیانت و اشغال که بعد روس‌ها هم آمدن دیگه که تبریز رو اشغال کنن، چون حکومت و رژیم نتونست و امثال رضاخان نتونستن، دیگه خود ارتش روسیه بعد اومد. چرا مقاومت میکردن مردم تبریز؟ به حکم مرجعیت شیعه، به حکم نجف و تسلیم نمیشدن. جنگ جهانی اول این یک. دو، کشف نفت در ایران در همه حول و حوش. سوم، فروپاشی دو تا امپراتوری در همسایه ایران، یعنی روسیه تزاری و عثمانی. دو تا امپراتوری بغل ما فروپاشیدن. کشف نفت و جنگ جهانی اول اینا خیلی نقش داشت در وضعیت ایران و اونچه که بعد بر سر مشروطه آمد و بر سر ایران آمد و زمین آماده شد برای کودتای انگلیسی ها و اینکه رضا پهلوی رو بیارن سر کار. سوال دیگه فرمودن که عنوان پهلوی که میگفتن رضا شاه کبیر، نمیدونم رضا پهلوی از کجا آمد. این پهلوی ماجراها داره، یعنی ببینید اصل اینا، حالا ریشه هاشون ترس کردم، اصلا الان ایرانی حساب نمیشن، مال قزاق ها و گرجستان و اینا بودن، ولی بعد که آمدن ایران و وصلت ها و اینا، در واقع ریشه شون دیگه ماوراء قفقاز بود و گرجستان، ولی ایران که آمدن شدن جزء اینا، ایلیاتی بودن و یه ایلی در منطقه سوادکو بود به نام ایل پالانی. در واقع این رضا پهلوی در واقع رضا پالانی بود و خود رضا خان تا وقتی انگلیسیا کشفش کردن و آوردنش کم کم بالا، اصلا خودش کلمه پهلوی رو نشنیده بود، معنای کلمه پهلوی رو نمیدونسته. این رو اونا بهش گفتن که اسم تو بذار مثلا فامیل تو میذاریم پهلوی، یعنی این کلمه پهلوی رو اولین بار از سفیر انگلیس و از آلمانی ها شنیده، هر کدوم به یک دلیل، و این نام فامیلی پیشنهاد اونا بود، خودش معنی پهلوی رو نمیدونسته. حالا یک نمونه به شما عرض کنم، سفیر آلمان در ایران در تهران، خاطراتش منتشر شده مربوط به اون موقع، تو خاطراتش میگه که یه وقت تو ایران هرتسفیلد که خب بعدی مستشرقای استعماری اروپایی و آلمان و ایناست، یه روز میگه او با رضا شاه که هنوز شاه نشده بود از پهلوی حرف میزنه. رضا خان میپرسه پهلوی چیه و معنیش چیه؟ میگه پهلوی، اون اروپایی میگه پهلوی زبان فارسی قدیمه قبل از فارسی دری در ایران بوده، که بعدها ساکنان خراسان رو بعضیشون رو میگفتن پهلوی به همین دلیل، چون از اون زبان استفاده میکردن. اما دیگه بعدن بر افتاد، اون زبان دیگه نیست، اینها این زبانی که ما الان داریم فارسی، این زبان اون زبان نیست. بعد این شباهت سوری و لفظی بهانه شد که پالانی رو تبدیل کردن به مثلا پهلوانی و بعدم پهلوی، و یک همچین نقل و انتقالی صورت گرفت. و جالبه بعدها در یک سند دیگه من دیدم که بعدها که هیتلر بود و آلمان هیتلری میخواست رضا خان رو، مخصوصا وقتی که داشت پیروز میشد میامد جلو آلمانا، میخواستن رضا خان رو مثلا از اردوگاه انگلیس جذب کنه به اردوگاه آلمان، تا یک حدودی هم موفق شده بود. اون زمان هم یده در ایران آلمانی های این مقوله نژاد آریایی رو با این روی کرد ترک کردن که مثلا شما با آلمانی ها مثلا ما از یک نژادی متحد بشیم و اینا، که البته اینم ریشه علمی و تاریخی نداره. حتی خود آلمان ها هم همون موقع اینو قبول نداشتن در واقع که ایرانی ها از نژاد آریایی باشن، و اصلا هیتلر ازدواج آلمانی های خالص رو، جرمن های خالص رو با اقوام و نژادهای متعددی از جمله ایرانی ها ممنوع کرده بود که اینا هیچ کدوم آریایی نیستن. مثلا این طرح نژاد آریایی در یه دوره‌ای محمل تبلیغاتی برای نفوذ نازی‌ها در ایران بود در رقابت با انگلستان، اما بعداً به خصوص بعد شکست هیتلر و اینا، در اون پروژه اصلی دیگه کار آریایی و پهلوی و رژیم نژاد آریایی و اینا رو از یک منظر دیگری اونا توش دمیدند، و در جهت ایدئولوژی سازی برای رژیم کودتا و اسلام ستیزی و برای اینکه رابطه مردم ایران رو قطع کنن با فرهنگ قرآنی و با زبان عربی، با پوشش گفتمان ایران باستانی نمیدونم از این قبیل دامن زدن. حالا به هر صورت سوال شما این بود و جوابش اینه، مهم این بود که یه مرتبه رضا خان پالانی شد رضا شاه پهلوی، و این طرح ایران باستان و نامگذاری پهلوی و نژاد آریایی و این حرفا، اینا رو سفارت‌های غربی و مستشرقین مستعمراتی و کاملا سیاسی طراحی کردن. بنابراین اینه، یعنی اصلا اسم پالانی، پهلوانی، پهلو نژاد، بعد پهلوی نژاد، بعد پهلوی، اصلا تمام اینا شد اسمای بسیار سیاسی، مورد حساسیت و کنترل حکومتی قرار گرفت، برای که تبدیل پالانی به پهلوی جزئی از پروژه ایدئولوژی سازی انگلیسی ها بود برای تئوریزه کردن سلطنت جدید، و لازم بود یک نسبنامه دروغین با جعل تاریخی و آریایی و این حرفا دست و پا بکنن براش.
مردای آزادگی و حماسه، مردای شور و نهضت حسینی، چه خوب بوده پهلوی را شکستی.
درود بر خمینی کبیر رضوان الله تعالی علیه و گرامی باد ایام الله دهه فجر. از رادیو معارف همراه شما هستیم. شنیدیم برای بیداری رو با سخنان استاد رحیم‌پور ازغلی با موضوع انقلاب اسلامی. ساعت 13:25 امروز برای بیداری برای شما گرامیان تکرار خواهد شد. در ادامه بخش سوم برنامه ها از رادیو معارف همچنان در خدمت شما هستیم و آرزو میکنیم که انشاءالله هر جا هستی در نهایت صحت و سلامتی باشید، در کارهاتون موفق باشید و سلامی هم عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان گرامی که تازه به جمع شنوندگان رادیو معارف پیوستید. دعوت میکنم همراه باشید با نشان صبح، بررسی روایت مهدوی در کلام آیت الله نجم الدین طبسی.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویدا تر از آنی که هویدا کنمت. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد،
نشان
گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت.
بررسی تحقیقی نشانه های مهدوی.
گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت. باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد. سیما امام زماننا حجت الله فی الارضین. بحث من راجع به سفیر اول بود، آقای عثمان ابن سعید و جایگاه او نزد امام دهم و یازدهم و یعنی قبل از وکالت ایشان و نیابت ایشان از امام عصر، ایشان نزد ائمه یا الله جایگاه رفیعی داشتند و مورد وساقت بودند و کاملا مورد تأیید بودند. چند روایت ما در این زمینه داریم. روایت اول روایتی است که مرحوم طوسی نقل می فرماید در غیبتشون، کتاب الغیبه صفحه 355، که محمد ابن اسماعیل و علی ابن عبدالله حسنیان، هر دو حسنی بودند، محمد ابن اسماعیل حسنی و علی ابن عبدالله حسنی، این دوتا میگن که ما وارد بر امام عسکری شدیم. دخلنا علی ابی محمد الحسن به سر من رآ، و این روایت را در بحث ولادت مطرح کردیم. و بین یدیه جماعه، رفتیم بیرونی آقا، بیدیم گروهی خدمت امام عسکری نشستن. کی بودن اینها؟ من اولیائه و شیعته نشسته بودن. حتی دخل علیه بدر خادمه، خادم حضرت به نام بدر آمد خدمت آقا، عرض کرد که یا مولای بالباب قوم شعث غبر، دم در عده‌ای آمدن میخوان با شما ملاقات کنن، اینا به اصطلاح گرد و غبار روی بعد چهرهشون و بدنشون و لباسشون گرفته. یعنی پیداست از راه دور آمدن. همینی که اینو من به خادم آقای بدر به امام اینو گفت، امام فرمود هاولا نفرون من شیعتنا بالیمن، اینا عده از شیعیان ما هستن. خوب عنایت کنید، 12 امامی اون روز در یمن هم بود، مریدهای امام و ائمه معصوم اون روز هم در یمن بود. بله، بعد امام فرمود، امام به بدر فرمود خادم، فمضی فأتنا بی عثمان بن سعید العمری، قبل از اینکه اصلا اجازه ورود بده به این کسانی که از یمن آمدن، به بدر خادم دستور داد که برو آقای عثمان بن سعید رو هزارش کن. اینا کی نقل میکنن این جریان را؟ دو نفر از حسنین، محمد ابن اسماعیل و علی ابن عبدالله. میگه فما لبثنا الا یسیرا، طول نکشید خیلی، حتی دخل عثمان، عثمان ابن سعید وارد شد. فقال له سیدنا ابو محمد، امام عسکری به ایشون رو کرد و فرمود امضی یا عثمان فَإِنَّكَ الْوَكِيلُ وَالثِّقَةُ الْمَأْمُونُ عَلَى مَالِ اللَّهِ، تو بر اموال و به اصل حق خدا تو ثقه هستی و مورد اطمینان هستی، امضی برو. کجا؟ تو وکیل من هستی، برو پیش این گروهی که از یمن آمدن بیرون منتظر هستن، برو وجوه را ازشون بگیر، حقوق را ازشون، کنه اینا حقوق آوردن، وجوه آوردن. وقبض من هؤلاء النفر الیمنیین ما حملوه من المال، اون پولی که آوردن حقوق شرعی شما برو دستشون ازشون بگیر، قبض کنن طرف من، تحویل بگیر. ظاهرن روایت رو تقطیع کردن، خود روایت طوسی هم ظاهرن بیش از این نیست، تقطیع شده. بعد می فرماد که ثم قلنا بی اجمعینا، تا عثمان ابن سعید رفت که وجوه را تحویل بگیره از یمنی ها، ما از فرصت استفاده کردیم، هممون یک جا عرض کردیم یا سیدنا، آقا امام عسکری، والله ان عثمان لمن خیار شیعتک. این سابقه شو ببینید، عثمان ابن سعید که سفیر اول شد، بعدا زمان امام عسکری تمام حضار در محضر امام اعتراف کردند که ایشون از نیکانه، والله ان عثمان لمن خیار شیعتک. اما با این برخوردی که الان از شما دیدیم، معرفت ما به ایشون چی شد؟ بیشتر شد. ولقد زدتنا علما بموضعه من خدمتک، الا که فوراً فرمودید آی بدر برو ایشونو بیاد، بعدم به ایشون فرمودی که تو ثقه هستی، مأمون هستی، وکیل من هستی، برو قبض اموال این یمنی ها را تحویل بگیر، برای ما بیشتر یعنی زیاد شد دامنه علم ما، معرفت ما، معلوم شد برای ما که این چه جایگاهی به موضعه من خدمتک، چه جایگاهی در محضر شما دارد. و برمون روشن شد انهو وکیلک، برمون روشن شد که عثمان ابن زید وکیل شماست و مورد وثوق شماست علی مال الله. امام فرمود نعم، بله همینطوره. واشهدوا علی، بر من هم شهادت بدید، گواه باشید که چی؟ ان عثمان ابن سعید العمری وکیلی، ایشون وکیل منه، و ان ابنه محمد، محمد ابن عثمان، وکیل ابنی مهدیکم. دقت فرمودید؟ یعنی خود امام عسکری علیه السلام اول که الله منصوب کردن و تثبیت کردن. سند اینها خیلی محکمه. اینا خیال میکنن که اعتقادات ما به استناد فرض کنید که دو تا روایت، اینجوری نیست. مسئله سفارت، نیابت وکیل اول و نائب اول نائب دوم، یه همچین پشتوانه های روایتی دارد. نرفت که دیگه، نرفت. خب این اشکال قبل از اینکه به امام کاظم وارد بشه، به پیامبر اکرم وارد، افرادی را وکیل کردند و بعدم چه دست گلایی به آب دادن. چرا؟ چرا؟ لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. کی گفته ائمه یا نبی مکرم تکلیف دارن که به علم غیبشون عمل کنن؟ به ظاهر عمل میکنن. خب بله بله، عرض میکنم این روایت در غیبت توصیه صفحه 355 و بعدم اثبات الهدات مرحوم حر عاملی جلد 3 صفحه 511 از غیبت طوسی، بعدش هم مرحوم مجلسی در 51 بهار صفحه 345 ایشون بحثی راجع به سفرا دارن. بعدم تنقیح المقال، تنقیح المقال در شرح حال همین آقای بزرگوار روایت رو میارن، جلد 2 صفحه 246 چاپای سنگی به نقل از بهار، و ما هم در این کتاب معجم جلد 6 چاپ جدید صفحه 66 نقل کردیم. خب این یک نص. نص دوم روایتی است که کمال الدین نقل میکنه به سند خودش از دو سه نفر، یک معاویه ابن حکیم، دو محمد ابن ایوب، سه محمد ابن عثمان عمری. این سه نفر نقل میکنن که عرض علینا ابو محمد حسن ابن علی و نحن فی منزله و کنا 40 رجلا، 40 نفر بودیم، رفته بودیم خدمت آقا امام عسکری که ایشون از اندرونی وارد بیرونی شدن. این که چه بودن بیرونی؟ فقال امام، بله نه اجازه بدید تکرار کنم، ما خدمت آقا نشسته بودیم که آقا امام مهدی را بر ما عرضه داشتن. درست کن عبارت را، عرض علینا، فرمود هذا امامکم من بعدی و خلیفتی علیکم، اطیعوه، از او اطاعت کنید، ولا تتفرقوا من بعدی، متفرق نشید، حزب بازی و جریانات کذا راه نندازید، ولا تتفرقوا من بعدی فی ادیانکم، جریان و امدرم ادیان و امدرم مذاهب و اینا راه نندازید. اما انکم لا ترونه بعد یومکم، من یه بار به شما اینه نشون دادم برای اتمام حجت که نگید امام امام حسن عسکری فرزند نداشته، این فرزند من. حاضری چند نفر بودن؟ 40 نفر. ناقلین این قصه چند نفرن؟ 3 نفر است. 3 نفر. قالوا فخرجنا من عنده. ملاقات تمام شد، خدمت آقا آمدیم بیرون. فما مضت الا ایام قلائل حتی مضا ابو محمد، یعنی قبل از بله رحلتشون شهادتشون به چند روز قلائل 40 نفر امام زمان را دیدن. من این بحث رو مطرح کردم دیگه، نمیخوام تکرار کنم. اینایی که میگن دلیل بر وجود امام زمان، دلیل بر ولادت امام زمان داریم یا نداریم، مگر ادله بر ولادت ائمه دیگه بیش از اینه؟ ادله بر وجود و ولادت ائمه قبل بیش از اینه؟ مگر ادله بر اثبات فرزندی برای بعضی خلفا، فرزندی برای بعضی شخصیات، مگر ادلهش بیش از اینه؟ یه تیکه تاریخی بگه فلان خلیفه پسرش بره معاصه، نقلش میکن. اما اینجا 40 نفر، باز جلس دیگه باز بیش از این بوده، باز تشکیک کنه. خب اینو کمال الدین نقل میکنه، جلد 2 صفحه 435. غیبت طوسی باز یه جوری دیگه نقل میکنه، جعفر ابن محمد ابن مالک فزاری نقل میکنه عن جماعت من الشیعه، از عده‌ای نقل میکنه، من هم ای چند نفره؟ 1 علی ابن بلال، 2 احمد ابن هلال، 3 محمد ابن معاویه ابن حکیم، 4 حسن ابن ایوب ابن نوح. پس آقای بزاز از چند نفر نقل میکنه؟ گروهی. اسم چند تا رو میاره؟ 4 تا. که اینا میگن که قالو جمیعا، این 4 نفر گفتن، اجتمعنا الى ابی محمد، رفتیم خدمت امام عسکری، نسأله عن الحجة من بعده. یعنی چی؟ امام بعد از ایشون. و فی مجلسه 40 رجلا. چی شد؟ ما خودمون گروهی بودیم. نه نه نه، افراد چرا کسرت؟ ظاهرش رو بگیر، تمام کن، عرض کنم، عرض میخوام، ما خودمون جمعی بودیم، رفتیم خدمت آقا، تو اون ملاقات دیدیم 40 نفرم بودن، یعنی عدد از قبل بیشتر شد دیگه، قبل همش 40 تا بود، اینجا میگه بیش از 40 تا. هدفمون چی بود؟ سوال کنیم راجع به حجت بعد. فقام الیه عثمان ابن سعید ابن عمرو العمری، عثمان ابن سعید حالا گویا سخن